رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 12 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم و برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نیروهای پیشمرگه کردها با عملیات گسترده برای شهر سنجر عراق شروع کردند. شویتسی مرزهایش با دانیا و آلمان را تقویت بخشید و مراد جورایف یک از فعالان مخالفین ازبکستان بعد از 21 سال حبس زندان را ترک نمود. تفصیل خبرها، نیروهای پیشمرگه کردها با عملیات گسترده برای نظارت از بالای شهر سنجر واقع در شمال عراق شروع کردند. این شهر ماهی آگوست سال گذشته از سوی گروهی دولتی اسلامی اشغال شده بود. با اطلاع فرماندهان کرد در عملیات تقریبا 7,500 نظامیان شرکت دارند و با آنها از فضا هواپیماهای ائتلاف تحت فرمان ایالات متحده کمک میکنند. بعد از ضبط سنجر از سوی دولت اسلامی، این شهر ده ها هزار کردهای یزیدی ترک نمودند. آنهایی که نتوانستند سری وقت فرار کنند کشته شدند. سنجر برای گروه دولت اسلامی از محله های مهم استراتژی میانی شهر رقم در شمالی سوریه و موصل در شمالی عراق محسوب می شود. از این پیش هم نیروهای پیشمرگه کردها تلاش از دست ستیزاجیان گرفتن سنجر را کرده بودند، اما موفق نشدند. رهبر اعتراضهای اخیر در کابل علیه قتل وحشیانه 7,000 میگوید که جسد 7 نفر کشته شده در زادگاهشان به خاک سپرده می شود. لیلیا محمدی روز 12 نوامبر گفت که جسد 4 مرد، 2 زن و 1 کودک روز پنجشنبه از کابل به ولایت غزنی انتقال یافت. محمدی تشبسکاری نمایش اعتراضی روز 11 نوامبر بود که هزاران نفر تابوت‌های هزارهای اعدام شده بالای دست به نزد کاخ ریاست جمهوری افغانستان آمدند و از مقامات تأمین امنیت مردم را طلب کردند. اعتراضگران که بیشترشان هزارها بودند، مرگ به طالبان شعار می زدند و خواستار استعفای رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله شدند. سازماندهندگان نمایش اعتراضی در ملاقات با رهبران کشور شام 11 نوامبر طلب خود برای تامین امنیت در افغانستان را تکرار نمودند. یادآور می شویم ستیزاجیان در ولسوالی ارغنداب ولایت زابلی افغانستان 7 تن از هزارها از جمله 2 زن و 1 کودک را سر بریدند. آنها 6 ماه پیش از ولایت غزنی عربوده شده بودند. تقریبا 300 تن از کارمندان پلیس شویتسیا شروع از 12 نوامبر به تفتیش سندها در ولایت جنوبی سکانه مشغول خواهند شد. سکانه از طریق بحر بالتیک با دانیا و آلمان هم مرز است. با اطلاع رسمی، این چاره موقتی باید با کاهش ورود مهاجران از کشورهای منطقه شنگن توسط کوپروک آرسین و کشتی های مسافر بر مساعدت کند. اما روزه بیش از 100,000 نفر از مرزهای جنوبی شویتسیا عبور میکنند و پلیس امکانی سندهای همه آنها را تفتیش کردن را ندارد. اما با گفته رئیس بخش فوری پلیس سکانی لیف فرانسون، تفتیش انتخابی سندها تقریبا 75% مسافران قطارها و کشتی های 3 کشوری همسایه را فرا میگیرد. خودروها الحال تفتیش نمیشوند. فقط هفته گذشته با اداره قبول پناهندگان در مرکز مالمیو شویتسیا 10,200 مهاجر از جمله 2,700 سوریگی و 4,300 شهروند افغانستان مراجعه کردند. مراد جورایف یکی از فعالان مخالفین ازبکستان بعد از 21 سال حبس زندان را ترک نمود. مرکز حقوق بشری یشگولیک همدردی توشکان با رادیوی آزادی خبر داد که جورایف روز 12 نوامبر محبس شهر چیرچیق واقع در کنار پایتخت ازبکستان را ترک نموده است. مراد جورایف 63 ساله از قوم ترکمن است و سالهای 1992 و 1991 و 1992 عضو پارلمان ازبکستان بود. مقامات ازبکستان ماه سپتامبر سال 1994 او را در تلاش از راه زوری سرنگون کردن حکومت عیبدار کردند. جانبداران جورایف گفتند که اتهام انگیزه سیاسی دارد. با وجود این، سیاستمدار سال 1995 به 12 سال محبس محکوم شد. مولت حبسی مراد جورایف بعدن تحت یقل 4 بار با اتهامی نقض قایده های زندان تمدید کرده شده است. رهایی مراد جورایف از زندان تقریبا 2 هفته بعد از آن به وقوع پیوست که وزیر امور خارجه آمریکا جان کری به ازبکستان سفر کرد و با رئیس جمهور اسلام کریموف روابط دوجانبه را بررسی نمود. شنوندگانی ارجمند، بیادوار می شویم که برای اخباری بیشتر شما می توانید رو آورید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj و اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موجه های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخطی گزارش صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. از همکاری های انرژی تا استرداد متهمان، در جریان سفر امام علی رحمان به پاکستان 8 سندی همکاری امضا شد. هلاکت یک زر خریدی تاجیک در دنبست، چرا جدای خان رستبار مرگ طالب میرزایف را تلفات بزرگ خواندند و افسر روس شایره را برخزانه کشته است، علیه ایوان شیرباکوف قاتل زن تاجیک عیب پیشکی اعلان شده. از همکاری های انرژی تا استرداد متهمان، در جریان سفر امام علی رحمان به پاکستان 8 سند مهم امضا شد. تاجیکستان و پاکستان همچنین به امضا رسید با سازش رسیدند که میان دوشنبه و اسلام آباد و باز 4 شهر پاکستان لاهور، کراچی، فیصل آباد و کویته خط سیرهای مستقیم هوایی باز شوند. مقامات پاکستان در گفتوشین با حیات تاجیکستان خواستار اجرای هرچی زودتر طرح کسه هزار شدند که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. سفر امام علی رحمان به پاکستان روز 11 نوامبر شروع شد و قرار است که روز جمعه پایان یابد. تفصیلات در این باره هم در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه کیوم مرسی عطا.
در جریان سفر دولتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان، میان دو کشور 8 سند نو به امضا رسیده است که از همکاری انرژی تا استرداد گمانبران را در بر می‌گیرد. اینچنین بر اساس توافق تاجیکستان و پاکستان در آینده نزدیک میان دوشنبه و اسلام آباد، لاهور، کراچی، فیصل آباد و کویته خط سیرهای مستقیم هوایی باز خواهند شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز 12 نوامبر بعد انجام ملاقات با امام علی رحمان و امضای سندها در یک نشست مشترک خبری گفت که کشورش می تواند به حیث دروازه تاجیکستان بر راه های بحری جنوب خدمت کند. آقای شریف همچنین خواستار اجرای هرچی زودتری طرح کسه هزار شده است که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. او گفته است بنیاد این طرح سال 2016 آغاز می‌یابد و او دعوت امام علی رحمان را برای شرکت در مراسم آغاز این ساختمان پذیرفته است. امام علی رحمان به نوبت خود از وجود امکانات فراخ در امر گسترش همکاری های تاجیکستان و پاکستان حرف زده و در این زمینه افزایش راه های ارتباطاتی چی زمینی و چی هوایی بین دو کشور را مهم نامید. او گفت که دوشنبه و اسلام آباد به ضرورت امضای هرچی زودتری سازشنامه سه جانبه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان و افغانستان تاکید کردند. امام علی رحمان گفت
موضوع هرچی زودتر در قلمرو افغانستانی برادر پایدار نمودن امن و امانی از موضوع های عمده ملاقات های ما بود. ذکر گردید که مشاهدت دو کشور ما و استقرار هر چه زودتر صلح و ثبات در افغانستان جاوگوی منفعت های ملی تاجیکستان و پاکستان و به نفع تمام منطقه می باشد، زیرا امکانیت خوبی را برای تطبیق هر چه بیشتری برنامه های منطقوی فراهم خواهد آورد.
سال گذشته ضمن سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به دوشنبه، دو طرف عهد کرده بودند که تبادل مال را در 3 سال آینده به 500 میلیون دلار برسانند، ولی ناامنی در افغانستان میزان تجارت را بین دو طرف کم کرده است. وعده دو طرف برای باز کردن خط سیر دوشنبه اسلام آباد هم اجرا نشد. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 40 شرکت پاکستانی فعالیت میکنند و از پاکستان به تاجیکستان اساسا محصولات ساختمانی به خصوص سیمنت و مواد غذایی و میوه وارد میشود. کیو مرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امضای 8 سند مهمی همکاری میانی پاکستان و تاجیکستان هم در جریان سفر امام علی رحمان به اسلام آباد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
علیه ایوان شیرباکوف، افسر پایگاه حربی روسیه واقع در تاجیکستان، بر پایه ماده 105 قانونی جنایی روسیه یعنی کشتاری بر قزانه عیب پیشکی اعلان شده است. افسر روس با گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شایره جبارو و روزی 9 نوامبر دستگیر شده، حالا در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهری دوشنبه نگهداری می شود و قرار است که تا روزی 9 ژانویه آنجا بماند. در صورت تایید شدن اتهام، ایوان شیرباکوف را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 6 تا 15 سال انتظار است. در طول یک سال اخیر چندین سرباز و افسر روسیه برای صادر کردن جنایت های مربوط به کشتار لاتوکوف و تلاش دزدی مال و اموال شهروندان تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. گزارش امیر زانبی خالق‌زاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه رقم 109 پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان نسبت به افسر همین پایگاه ایوان شیرباکوف بر اساس ماده 105 قسم 1 قانون جنایی روسیه کشتاری بر قزانه عیب پیشکی اعلان کرد. شیرباکوف با گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شایره جابیرو و روز 9 نوامبر دستگیر شده، حالا در بازداشتگاه موقت رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود و قرار است تا 9 ژانویه در اینجا بماند. منابع نزدیک به تفتیشات قتل شایره جابیرو و 12 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در صورت تصدیق این عیبش، افسری پایگاه روسیه ایوان شیرباکوف را جزای محرومیت از آزادی به مهلت از 6 تا 15 سال انتظار است. در حال حاضر جانب تفتیشات بر پایه تشخیصی که در جسد شایره جابیرو انجام داده شده است، معلوم خواهد کرد که به این زن 22 ساله تاجیک تنها لیتنانت کلان شیرباکوف دسترازی کرده است و یا نفران دیگر نیز در تجاوز او همراه بوده، بعداً وی را به قتل رسانیدند. نزدیکان شایره جابیرو جسد او را صبح 11 نوامبر از بنای بیمارستان نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت دسترس کردند. آنها گفتند در بدن شایره پی لاتوکوب را مشاهده کردند. جابیرو همراه پدر و مادرش در محله 102 پایتخت در خانه اجاره میزیسته است، ولی جنازه اش را در زادگاه او دهه کمپیر قلعه ناحیه رودکی دفن نمودند. خبر مرگ این شهروند 22 ساله تاجیک 9 نوامبر بعد 4 روز قتل او از سوی ماموران پلیس شعبه کارهای داخلی سینا 1 آشکار شده است. یک مقام تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی سینا 1 شهر دوشنبه گفت که افسر روس ایوان شیرباکوف این زن تاجیک را به خوابگاه قسم حربی پایگاه 201 در محله گپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده، با سبب های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانیده است. تا کنون بسیاری از خوانندگان پیوند شایره جابیرو را با پایگاه 201 روسیه در دوشنبه پرسیده و این سوال را کردند که چرا چرا او را به خوابگاه افسران پایگاه بردند؟ تا حال معلوم نیست که آیا شاعر جابیرو و ایوان شربکوف از اول یکدیگر را میشناختند یا نه، ولی به قول خواهر شاعر، ماهر جابیرو با 2 هفته پیشتر در یک آشخانه نزدیکی پایگاه روسیه در محله گپرزیم خواهرش به کار آغاز کرده بوده است. تحقیق حادثه مذکور مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه بر دوش دارد. مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در صحبت با آزادی از ارائه جزئیات حادثه خودداری کرده و گفتند تا انجام پروی بررسی در این باره چیزی گفته نخواهد شد. ولی وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که این قضیه را یک جای با مقامات تاجیکستان تحقیق دارند و برای این یک کمیسی مخصوص هم به دوشنبه فرستاده شده است. در حالی که این گزارش آماده می شد، مادر شاعر جابیرو و برادر آزادی گفت در نیمه دوم روز پنجشنبه مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه وی و دامادش نوروز سلطانوف را برای پرسش عاید به قضیه شاعر دعوت کردند. در طول یک سال اخیر چند سرباز روسیه در زمینه صادر کردن جنایت های مربوط به لاتوکوب، تلاش دزدی مال و قتل شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند. از جمله دادگاه گارنیزون حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 26 اوگوست سال روان با قرار خود 2 سرباز این پایگاه، ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف را در کشتار شهروند تاجیکستان رحیمجان تشبایف گناهکار اعلان کرده و به آنها از 13 تا 17 سال حکم زندان داد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
علیه ایوان شربکوف، افسر پایگاهی حربی روسیه در تاجیکستان، پیشکی اعلان شدن عیب بر اساس ماده 105 کدکس جنایی روسیه، یعنی کشتاری برخزدانه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جدای خواهان طرفدار روسیه در دنباس اوکراین هلاکت یک جنگی را که خود را از تاجیکستان معرفی میکرد تصدیق نمودند. طالب میرزایف، ملقب به تولیپ، روز 10 نوامبر در شهر پیرومایسک ولایت لوهانسک در نزدیکی خط جبهه بین جدای خواهان روستابر و نیروهای دولتی اوکراین بر اثر ترکش در یک به اصطلاح راستیاشکا کشته شده است. راستیاشکا معمولا مینا نورینجکست که از آن به چند طرف سیم کشیده می شود و اگر پای آدم به سیم برخورد مینه یا نورینجک منفجر می شود. تفصیل بیشتر درباره این حادثه هم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
طالب میرزایف 35 ساله در بریگاد پریزرک، یکی از واحدهای جنگی جدای طلبان طرفدار روسیه در ولایت لوهانسک، فرماندهی بخش کنترازویتکا را بر عهده داشت. خبر هلاکت او از روز 11 سپتامبر در صحیفه های نزدیک به جدای طلبان شرق اوکراین در شبکه های اجتماعی چون کانتاکت چرخ میزند. در صحیفه خود طالب میرزایف در کانتاکت نیز در این رابطه بحث تند ادامه دارد. طرفداران جدای طلبان از هلاکت طالب میرزایف اظهار اندوه میکنند، ولی آنهایی که در این نزاع از کیف پشتیبانی میکنند مینویسند که باز یک دشمن اوکراین از بین رفت. یلینا سیمکو، یک نماینده بریگاد پریزرک، روز 12 نوامبر در تماس تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی هلاکت طالب میرزایف را تصدیق کرد و گفت که او روز 10 نوامبر در شهر پیرومایسک به هلاکت رسید.
جنازه طالب را روز 11 نوامبر در شهر الچیفسک به خاک سپردند. او در همین شهر زندگی میکرد و 3 فرزند داشت.
اسم طالب میرزایف در پایان سال 2014 وقتی رسانه‌ای شد که 3 نفر، او باز یک نفر دیگر با لقب مجاهد که خود را از تاجیکستان معرفی کردند و یک نفر دیگر از گروزنی پایتخت چچنستان، در یک نوار ویدیویی گفتند که در شرق اوکراین بر ضد فاشیسم، بر ضد آمریکا و برای برقرار کردن SSR می‌جنگند.
یا از تاجیکستان،
این نخستین ویدیویی بود که از حضور شهروندان یا زادگان تاجیکستان در جنگ‌ها در شرق اوکراین درک می‌داد. اما سفارت تاجیکستان در اوکراین در پی نشر این نوار شهروند تاجیکستان بودن این 2 نفر را رد کرد. نماینده سفارت تاجیکستان با آزاده گفته بود در نتیجه پژوهش هیئت دیاسپورای تاجیک در ولایت لوهانسک معلوم گشته است که چنین افراد در آنجا زندگی نمی‌کنند و ربطی به تاجیکان ندارند. یلینا سیمکو، نماینده بریگاد پریزرک، با آزادی گفت طالب میرزایف از آغاز جنگ ها در اینجا همراه با جنگیان چچن و برای ایده می جنگید. جدای طلبان طرفدار روسیه در بهار سال 2014 در پی سقوط حکومت روبا مسکوی پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ و تصرف ولایت قریم از سوی روسیه در ولایت‌های اهالی‌اش اکثرا روس زبان دونسک و لوهانس ایسیون برداشته قسمت‌های بزرگی از این دو ولایت با شمول مرکزهای ماموریشان را تصرف کردند. در جنگ ها بین جدای طلبان و نیروهای دولتی اوکراین بنا به حساب ها تا 6000 نفر جان باختند. در ماه فوریه سال 2015 در مینسک قرارداد آتش بس بین طرف های درگیری نیزای شرق اوکراین به امضا رسید، ولی گاه گاهی از این مناطق صدای تیر و ترکش تا حال شنیده می شود. در غرب بر این باورند که آشوب جدای طلبان در شرق اوکراین را روسیه پشتیبانی و تامین می کند. مسکو این را رد می کند. در مطبوعات درباره شرکت زادگانی تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین گزارش‌های به نشر رسیدند، ولی تا کنون خبری هلاکت تنها یک نفر از تاجیکستان در این جنگ‌ها رسما تصدیق شده بود. دادستانی ولایت ختلان ماه ینور خبر داد که مرادعلی برفیو ساکن 30 ساله محله سرچشمه شهر قرغان‌تپه وقتی کشته شد که در اوکراین از طرف جدای طلبان روسیه می‌جنگید. در ماه می سال 2014 به کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوص اضافه شده بود که برای شرکت در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مقامات تاجیکستان می‌گویند ماده 406 کدکس جنایی در برابر آنهایی که در سوریه و عراق یا افغانستان و پاکستان در صفحه گروه‌های تندرو می‌جنگند، مجازات افرادی را هم که در اوکراین به جدای طلبان پیوسته‌اند در نظر دارد.
حلاکت یک زرخرید تاجیکستانی در منطقه دنباسی اوکراین شنوندگان ارجمند یادوار می شویم که شما می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از طریق سکایپ و همچنین از طریق ارسال پیامک ها در رابطه باشید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان نمایندگی وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه میگویند که بعضی از جزئیات مرگ یک مهاجر تاجیک در فرودگاه ونوکوای شهری مسکو آشکار شده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی این نمایندگی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جوانی در فرودگاه ونوکوا به هلاکت رسیده. آتنبیکوف خورشید سرمستویچ 11 دکبر سال 1989 در شهر دوشنبه به دنیا آمده، در کوچه به نام فدین، حالا اسدالله غلاموف میزیست. دیپلمات های تاجیک در مسکو با شکرانه اوتانبویوا اوتانبیکوا خواهر خورشید در تماس شدند. ابراهیم احمدوف از قولی شکرانه گفت که گویا خورشید ماهای اخیر با مریضی روحی مواجه بود.
کارمندان نمایندگی با خواهر خورشید شکرانه اوتانبیکوا در تماس شدند. این حادثه این خیلی شاد. یک روز قبل خورشید اوتانبیکوف وقتی اخیر سلامتیش آنقدر خوب نبود است و او را بیماری روحی اذیت می‌بود. با گفتی خواهرش شکرانه وقتی آخر همین بیماریش اوج گرفته است.
خورشید اوتانبیکوف باید روز 11 نوامبر از فرودگاه دمدیده و به دوشنبه پرواز میکرد، اما محض بر اثر خروج مریضی گویا نتوانسته است از خانه بیرون برآید. ابراهیم احمدوف با تکیه به صحبتش با ایوان سیبول رهبر رئیسه تفتیشات بخش منطقوی کمیته تفتیشات روسیه گفت که در رابطه با این حادثه هنوز پرونده جنایی باز نشده است، زیرا مفتشان دلیل‌های کافی زیر دست ندارند. الحال جسد خورشید اوتانبیکوف هم در سردخانه است و کارمندان نمایندگی وزارت کار و کنسولگری تاجیکستان در شهر مسکو در صدد تهیه حجت هایند و روزهای نزدیک بعد از دریافت اجازه مقامات تفتیشاتی او را به دوشنبه انتقال می دهند. اما حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه با فرضیه مریض روحی بودن خورشید اوتانبیکوف شبهه دارند. کریم جان یاروف رهبری سازمان اتموس، یکی از جمعیت های تاجیکان مسکو، به ما گفت که او هم در فرودگاه ونوکوا فرضیه مریض روحی بودن خورشید را شنید و اما با آن باور ندارد و حدس می‌زند که در این حادثه بعضی کارمندان ملیسه مقصرند. بعضی ها اشاره کردند که من نواری دوربین ها یا کامیره های نظارتی را ببینم، در آنجا همش روشن و واضح است، میگوید او. اما این نوارها را کارمندان کمیته تفتیشاتی روسیه مصادره کردند و قرار است که آنها فقط شام روز پنجشنبه با تکیه به این نوارها نظرشان را درباره حادثه بگویند. ما گفته کریم جان یاروف، شهروندان تاجیکستان از کارمندان پلیس فرودگاه ونوکا شکایت میکنند که همیشه شهروندان آسیای مرکزی را نگاه داشته با الفاظ درشت و دغل از آنها پول طلب میکنند. گوهر جورایوا، مؤسس و رهبری سازمان مهاجرت و قانون، هم در صحبت با رادیوی آزادی شکایت های زیادی مهاجران از بدرفتاری پلیس ونوکا را تصدیق کرد و گفت که در این باره حتی برنامه چلاویک ایزاکان شبکه اولی تلویزیونی روسیه سوژه تهیه کرده بود. گوهر جورایوا افزود:
آنها در فرودگاه محض شهروندان آسیای مرکزی را بازداشت میکنند و آنها را به ادارهشان در تهخانه فرودگاه برده از آنها پول میستانند. اصلا از آنهایی که از کشور میروند چیزی را نباید طلب کرد، زیرا این کسان با آخرین مبلغ خود میخواهند برگردند. اما آنها را پلیس فرودگاه با هر بهانه جریمه میکند. عموما متاسفانه یکی از محلهای خیلی وزنین پلیس ونوکوا میباشد.
موضوع توجهی کارمندان میلیسا از جمله در فرودگاه ونوکا را خانم گوهر جورایوا در نشست قریب الوقوع شورای جمعیتی روسیه به میان گذاشتن است. او را برای صحبت در این شورای جمعیتی دعوت کردند. از سوی دیگر به گفته گوهر جورایوا در این قضیه سوال های بی جواب خیلی زیادند. از جمله اگر خورشید اوتنبیکوف مریض روحی بود، چگونه پیوندانش او را تنها گذاشتند و چرا مریض روحی را به مهاجرت کاری به روسیه فرستادند؟ یادآور میشیم از این پیش مقامات اموری داخلی روسیه گفتند که شام 11 نوامبر یک جوان تاجیک بعد از پرسپاس ماموران پلیس از زینه بالایی فرودگاه ونوکا خود را به زمین پرتافته و جان باخته است. بنا به حجت های یافت شده از جیبش، این شهروند تاجیکستان خورشید اوتنبیکوف بوده، 26 سال داشته است. در جیب این جوان کتابی دعاهای مذهبی کش شده. در آغاز رسانه های روسیه گویا از وهابی بودن این شهروند تاجیکستان هم خبر دادند، اما دیرتر وزارت امور داخلی روسیه گفت شهروند تاجیکستان که از زینه بالای فرودگاه ونوکا سرازیر شده جان باخته است، با رویه وهابیه ربطی ندارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ما کنون از نوگانی های ورزش، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در سابقه انتخابی مسابقه قهرمانی جهان 2018 از بالای دسته بنگلادش با حساب بزرگ 5-0 پیروز شد. بازی میان دسته ها روز پنجشنبه 12 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه زیر باران شدید صورت گرفت. در دقیقه 15 بازی منوچهر جلیلوف توپ را وارد دروازه میهمانان کرد و دسته تاجیکستان را به پیش انداخت. گل دوم را نیز در دقیقه 25 منوچهر جلیلوف به دروازه بنگلادش زد. در دقیقه 53 بازی فوتبال بازان بار دیگر دروازه بنگلادش را رخنه کرده و بازی را به 3-0 رساندند. در دقیقه 59 بازی منوچهر جلیلوف گل سوم خود و در دقیقه 73 گل چهارم را در این بازی با دروازه بنگلادشی ها زد. سروری بازی داوری فیفا علی صباح عدی القیسی 38 ساله از عراق و یاوران او لولایی صبحی ادیب العدوی 44 ساله و معید محمد علی 35 ساله بودند. داور ایتیوتیم، داور فیفا، واتیکا محمد الباگا، نظیر داوران مسعود مرادی از ایران و کمیسر بازی ین مونچون از هنگ کنگ تعیین شده بودند. بعد نتیجه گیری داور ششم مسابقه در جدول گروه ب دسته اردن با 13 امتیاز در جای اول است. منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 9 امتیاز در جای دوم باشد. منتخب قرقیزستان با 8 امتیاز در جای سوم قرار دارد. منتخب تاجیکستان بعد از این بازی با 5 امتیاز در جای چهارم است و منتخب بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخر پنجم جای گرفته است. و شنوندگان ارجمند، با این خبری ورزشی این نشر مجله ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.